تصور کنید یه قلعه ساختید با دیوارهای تیتانیومی و پیشرفته ترین هوش مصنوعی دنیا هم داره ازش محافظت میکنه. اما خب دروازه اصلی چهارتاک بازه، فقط به این دلیل که نگهبان شیفت شب روی صندلیش خوابش برده.
دقیقاً، و این بهترین توصیف برای وضعیت دنیای تکنولوژی ما در امروزه، یعنی جمعه هفته آوریل 2026.
آره، خوش اومدید به این بررسی عمیق. ما امروز یه ماموریت خیلی مشخص داریم. میخوایم یه سری منابع، گزارش‌های امنیتی و نشت‌های اطلاعاتی رو برای شما کالبد شکافی کنیم تا یه تناقض دیوانه کننده رو بررسی کنیم.
تناقضی که میگه چرا سخت افزارهای ما هر روز دارن قوانین فیزیک رو به چالش میکشن و قدرتمندتر میشن، ولی میدونی زیر ساختهای نرم افزاری ما هنوز انقدر شکنندن.
واقعا عجیبه، چون ما امروز از یه طرف با باگهای 10 ساله‌ای روبرو هستیم که همین الان دارن میلیون‌ها سرور رو فلج میکنن،
و طرف دیگه داریم گوشی‌هایی با باتری‌های 7000 میلی آمپری و لنزهای ماجولار رو میبینیم که کلن عکاسی رو متحول کردن.
خب پس بیایید مستقیم بریم سراغ فونداسیون همین قلعه نرم افزاری. گزارش‌های امنیتی امروز از یه فاجعه توی پلتفرم داکر پرده برداشتن، یه باگ بحرانی.
بله، شناسایی CVE-2026-34040 که امتیاز 8.8 از 10 رو گرفته.
و قسمت حیرت انگیزش برا من اینه که این باگ از سال 2024 مخفی بوده. یعنی مکانیسمش به طرز خندداری ساده است. مهاجم یه درخواست برای سرور میفرسته که بدنش یا همون بادی کاملا خالیه.
دقیقاً طول بدن صفره.
و همین درخواست خالی باعث میشه سیستم‌های اوتورایزیشن، همون سیستمایی که وظیفه‌شون تعیین سطح دسترسیه، کلاً دور زده بشن. یعنی سیستم به یه فرد ناشناس بالاترین سطح دسترسی رو میده، دسترسی روت.
ببینید دقیقاً مثل اینه که نگهبان یه کلوب شبانه فوق امنیتی یه نفر رو فقط به این خاطر که کاملاً ساکت و هیچ حرفی نمیزنه بدون هیچ کارتی بفرسته تو بخش VIP.
آره واقعاً چطور یه درخواست خالی میتونه همچین فاجعه‌ای خلق کنه؟ از نظر فنی چی میشه اون پشت؟
خب برای درکش باید به یه مفهومی به اسم ریگرسیون توی مهندسی نرم افزار نگاه کنیم. سال 2024 توسعه دهنده های داکر یه آپدیت دادن تا یه مشکل دیگر رو حل کنن. کودهایی نوشتن که نحوه خوندن درخواست ها رو تغییر میداد. مشکل قبلی حل شد، اما این تغییر باعث یه خطای منطقی پنهان شد. یعنی وقتی افسونه ها با یه درخواست با طول صفر مواجه می شدن، به جای این که بگن این یه ناهنجاریه و مسدودش کنن،
هنگ می کردن.
بدتر، دوچار سردرگمی می شدن و می رفتن روی حالت پیشفرض اجازه عبور، یعنی allow. و هکر از همین طریق کانتینرهایی با دسترسی کامل می ساخت و مستقیم می رفت سراغ فایلهای حیاتی سیستم.
واو، این درس بزرگ در مورد معماری سیستمه. یعنی شما نباید امنیت رو فقط به یه لایه گره بزنید.
دقیقاً همینه. ما بهش میگیم دفاع چند لایه یا همون defense in depth. سیستم ابری مدرن نباید فقط به اون نگهبان دمدری متکی باشه.
یعنی باید IP ها محدود بشن، لاگ ها فعال بشن و مانیتورینگ مداوم باشه که اگه از در رد شد لایه بعدی مچش رو بگیره.
آره، اما خب آدم فکر میکنه این گافا فقط مال ابزارهای پیچیده مثل داکره. بیاید بریم سراغ یه نهاد خیلی پرادا، یعنی اتحادیه اروپا.
اوه بله، جایی که با قوانین سختگیرانه مثل GDPR همیشه به همه فخر میفروشه.
دقیقاً، کمیسیون اروپا اخیراً یه اپلیکیشن تایید سن برای اندروید داد بیرون، اما یه محقق به اسم پولمور فقط توی کمتر از 2 دقیقه نشون داد که این اپلیکیشن یه فاجعه است.
راستش من وقتی گزارشش رو میخوندم سرم سود کشید. اونا اطلاعات حیاتی رو توی پوشه شیرد پرفه ذخیره کرده بودن.
باورت میشه؟
آخه من کاربر هکر نیستم، ولی میدونم این پوشه توی اندروید فقط یه فایل ساده XML هست برای ذخیره چیزای پیش با افتاده. مثلا اینکه کاربر دارک مود رو روشن کرده یا نه.
بله، و اینا اومدن محدودیت‌های امنیتی و قفل‌های بیومتریک رو همونجا گذاشتن.
چطور ممکنه؟ یعنی چرا؟
این یه نمونه کلاسیک از امنیت از طریق پنهانکاریه. منطقشون این بوده که خب یه کاربر عادی که گوشیش روت نشده به این پوشه دسترسی نداره، پس پین کد ها رو همونجا قایم میکنیم.
چه توهم خطرناکی.
دقیقاً.
برای یه محقق مثل پالمور پیدا کردنش کار چند سامی است. فقط یه فایل متنی ساده رو ویرایش کرد و با پاک کردنش سیستم کلن فراموش کرد که چند بار پین رو اشتباه زده.
پس اصلا نیازی به شکستن رمزنگاری هم نبوده. فقط یه دیلیت ساده.
آره، که از نظر معماری غیر قابل بخششه. توی اندروید ما سیستمی داریم به اسم اندروید کی استور، محیطی کاملا ایزوله که سخت افزار ازش پشتیبانی میکنه. سازنده های این اپلیکیشن نه تنها از این استفاده نکردن، بلکه هیچ مکانیزمی برای تشخیص دستکاری هم نداشتن.
یعنی اپلیکیشن نمیفهمید یکی داره فایلاش رو تغییر
نه،
میده؟
نه، اصلا. میدونی این نشون میده امنیت چیزی نیست که آخر کار مثل یه چاشنی به پروژه اضافه کنی. باید از روز اول توی DNA کدها باشه.
منطقیه. خب تا اینجا دیدیم که توی سطح کد نویسی اوضاع چقدر خرابه. اما بیایید یه قدم بریم جلوتر. فرض کنیم کدها بی‌نقص باشن و از کیستور هم استفاده کنن. باز هم یه مشکل بزرگ داریم.
انسان‌ها. آره، سیستما رو بالاخره انسان‌ها مدیریت می‌کنن. هکرها انگار فهمیدن که دیگه نیازی نیست دیوارهای تیتانیومی رو بشکنن. میان مستقیم با همون نگهبان شیفت شب تماس می‌گیرن.
دقیقاً. وقتی درهای دیجیتال خیلی محکم میشه، هدف هکرها میشه آسیب‌پذیرترین بخش، یعنی ذهن انسان.
گزارش تکون دهنده‌ای داریم از گروه باج‌افزار شاینی هانترز. اونا 3 برند عظیم رو به زانو در آوردن. زارا، کشتیرانی کارنیوال و فروشگاه‌های 7 الان.
بیش از 9 میلیون رکورد حساس سرقت شده.
و تهدید کردن اگه تا 21 آپریل باج ندن همه رو منتشر میکنن. ولی جالب اینه که همونطور که گفتی مکانیزمشون اصلا فنی نبود. از تکنیک ویشینگ یا فیشینگ صوتی استفاده کردن.
آره، زنگ میزنن به کارمند، میگن ما پشتیبانی آیتی هستیم، بعد یارو رو متقاعد میکنن که مشخصات ورودش رو بده.
و از این طریق به پلتفرم های ورود یک پارچه یا همون SSO دسترسی پیدا میکنن. من واقعا کلافه میشم. یعنی من کاربر میام احراز هویت 2 مرحله‌ای فعال میکنم. پسورد قوی میذارم.
بعد یه کارمند تو زارا کل سیستم و دستی تقدیمی کلاهبردار تلفنی میکنه.
دقیقاً. پس تلاش های من چه فایده ای داره؟
ببین، این احساس استیصال کاملا به جاست. وقتی سازمان ها از SSO استفاده میکنن، هدفشون اینه که کارمند راحت باشه. یه بار لاگین میکنه و به همه جا دسترسی داره. اما این یه شمشیر دو لبه است. همون SSO میشه شاه کلید.
که خیلی هم راحت کپی میشه براشون.
آره، هکرها تونه ویشینگ از روالشناسی استفاده میکنن. از لینکدین اطلاعات جمع میکنن، اعتماد میسازن و یه سناریوی اورژانسی راه میندازن. میگن سرور داره میسوزه، اون کدی که پیامک شد و سریع بخون. کارمندم هول میشه و تمام. هکر از فایروال چند میلیون دلاری رد میشه.
خب پس ما باید چی کار کنیم؟ یعنی باید فقط دست روی دست بذاریم؟ شما به عنوان شنونده ی اخبار باید چی کار کنید؟
نه اصلاً. از سمت شما کاربرا باید فرض کنید داده‌هاتون همیشه در خطره. باید امتیاز اعتباری بانکیتون رو چک کنید. تک تک تراکنش‌ها رو بررسی کنید. اما سازمان‌ها باید بفهمن که امنیت سایبری دیگه نصب کردن آنتی ویروس نیست.
یه فرهنگه.
دقیقاً، یه فرهنگ سازمانی. باید مداوم مانور، شبیه‌سازی فیشینگ و ویشینگ بذارن تا کارمند یاد بگیره زیر فشار یه تماس اورژانسی مقاومت کنه.
خب تا اینجا دیدیم دنیای نرم افزار داره با وصل پینه کردن پیش میره. اما وقتی میایم سمت سخت افزار، کلن پاسخ صنعت به این چالش ها فرق میکنه.
اونا دیگه باگ برطرف نمیکنن، با اعداد دیوانه کننده فیزیک را میشکنن.
آره، و اینجاست که داستان خیلی جذاب میشه. اطلاعات فاش شده از شیائومی 18 پرو نشون میده این گوشی با 2 دوربین 200 مگاپیکسلی میاد. 2.
بله، یه سنسور اسمارت سنس اصلی و یه لنز تلفوتوی 85 میلیمتری با پردازنده اسنپ دراگون 8 الایت نسل 6 2 نانومتری
و مهمتر از همه یه باتری 7000 میلی آمپری با تکنولوژی سیلیکون کربن. از اون طرف لنوو لیژن وای 70 رو داریم که 19 می قراره بیاد تا با رد ماجیک 11 پرو رقابت کنه و اونم باتری 7000 داره.
درسته.
بیایید اول از همون دوربین شروع کنیم. آخه 200 مگاپیکسل واقعا به چه دردی میخوره؟ ما که میدونیم توی نور کم وقتی پیکسل‌ها خیلی ریز بشن عکس پر از نویز میشه. شیائومی چطور اینو حل کرده؟
ببین، شما دقیقا دست گذاشتید روی چالش اصلی فیزیک نور. 200 میلیون پیکسل روی یه سنسور کوچیک، یعنی هر پیکسل خیلی کم نور میگیره. توی روز عالیه، اما شب فاجعه است.
خب،
شیائومی اومده سونی و سامسونگ رو گذاشته کنار و با یه شرکت چینی به اسم اسمارت سنس همکاری کرده. اونا از تکنولوژی ادرام پیکسل یا پیکسل بینینگ توی سطح خیلی خفن استفاده میکنن.
یعنی چند تا پیکسل رو یکی میکنن؟
دقیقاً، توی نور کم اطلاعات چند تا پیکسل مجاور رو ترکیب میکنن تا یه پیکسل مجازی بزرگتر بسازن که نور بیشتری جذب کنه. اما خب ریسکش بالاست. اگه پردازش نرم افزاریشون قوی نباشه، اون 200 فقط یه عدد تو خالیه برای تبلیغات میشه.
آره، مثل نصب کردن یه موتور جت روی ماشین کارتینگ. اما راستاش چیزی که خیلی ذهن منو درگیر کرده، اون باتری 7000 میلی آمپریه.
اوف، اون یه انقلاب واقعیه.
خب چطور اینو توی یه گوشی نازک جا دادن؟ قبلا گوشی با این ظرفیت شبیه یه آجر بود. جریان این سیلیکون چربونه چیه؟
این یکی از بزرگترین پیشرفت‌های علم مواد توی دهه گذشته است. ببین، توی باتری‌های قدیمی لیتیوم یونی قطب منفی یا همون آند از جنس گرافیت بود
که خب ظرفیتش محدوده.
دقیقاً، به سقف فیزیکی خودش رسیده بود. اما دانشمندها می‌دونستند که سیلیکون می‌تونه تا 10 برابر بیشتر یون‌های لیتیوم رو توی خودش نگه داره.
خب اگه 10 برابر بهتره، چرا از همون اول از سیلیکون استفاده نکردن؟
چون سیلیکون یه مشکل وحشتناک داشت. وقتی یون‌ها رو جذب می‌کرد، حجمش تا 300% متورم می‌شد. باتری باد می‌کرد و کلاً از هم می‌پاشید.
وای.
آره. اما حالا با تکنولوژی نانو و ترکیب سیلیکون با ساختارهای کربنی تونستن این تورم رو مهار کنن. یعنی شما میتونید انرژی خیلی بیشتری رو توی همون فضای قبلی جا بدید.
و وقتی اینو با پردازنده 2 نانومتری که مصرف برقش به شدت پایینه ترکیب میکنیم،
نتیجه میشه یه جهش بی‌نظیر. احتمالاً دیگه شارژ کردن گوشی دغدغه هر روز ما نیست. میشه هر چند روز یک بار.
و این دقیقاً همون چیزیه که لنوو برای گوشی گیمینگ خودش روش حساب کرده. اما توی خبرها میبینیم لنوو کلن طراحیش رو عوض کرده.
بله، خیلی مینیمال شده.
آره، دیگه خبری از اون ظاهر خشن و چراغ‌های نئونی نیست که داد میزدن من گیمرم. چرا لنوو بعد از 4 سال غیبت همچین چرخشی داشته؟
چون بازار دیگه بالغ شده. 4 سال پیش لنوو رفت چون ایسوس و ریزر همه جا رو گرفته بودن. الان رد ماجیک بازار رو دستش داره. اما لنوو فهمیده گیمرهای امروز فقط تو اتاقشون بازی نمی کنن. اونا دانشجو هستن، کارمند هستن.
نمیتونی با یه گوشی شبیه سفینه فضایی بری تو جلسه کاری.
دقیقاً. لنوو یه هیوله پردازشی ساخته زیر یه ظاهر حرفه‌ای. حتی محفظه بخار رو طوری طراحی کرده که بدون فن پرصداش حرارت رو دفع کنه.
بلوغ جالبیه. اما میدونی گاهی فقط بزرگ کردن اعداد راهکار نیست. برای جهش واقعی باید فرم و شکل فیزیکی دستگاه کلن عوض بشه.
درسته.
و اینجاست که میرسیم به ویوو. 15 سال گذشته همه میخواستن دوربینای بزرگتر رو به زور جا بدن تو گوشیهای نازک. اما ویوو تو مدلهای X300 اولترا و FE که 7 می تو هند معرفی میشه کلن برعکس عمل کرده.
یه وارونگی کامل.
آره. اونا گوشی رو تبدیل کردن به یه مغز متفکر که شما تازه لنز دوربین رو بهش وصل می‌کنید. لنزهای اختصاصی زایس، زوم اپتیکال 400 میلیمتری با سنسور 200 مگاپیکسلی داکیومنتری.
این همون تغییر پارادایمیه که منتظرش بودیم. یعنی ماژولار بودن، برگردوندن قدرت انتخاب به کاربر.
ولی خب وصل کردن یه لنز گنده به گوشی ما رو بر نمیگردونه به دوران حمل کردن همون کیفای سنگین دوربینای حرفه‌ای.
نه، ببین، نکته همینجاست. مشکل گوشی‌های فعلی اینه که برای یه کاربرد خاص بقیه ابعاد رو فدا می‌کنن. ایده ویوو میگه شما 90% مواقع فقط یه گوشی سبک و باریک می‌خوای. اما اون 10% مواقعی که میخوای بری استادیوم یا عکاسی حیات وحش، دیگه نیازی نیست یه دوربین چند هزار دلاری ببری. فقط اون ماژول لنز زایس رو به گوشی وصل میکنی. اینجوری مرز بین موبایل و دوربین حرفه‌ای برای همیشه از بین میره.
چقدرم عالی. و نکته جالبش اینه که این رویکرد ماژولار فقط واسه چیزی که تو جیبمونه نیست. وقتی به اعلامیه 14 آوریل نیسان نگاه میکنیم، میبینیم صنعت خودرو هم داره همون سمت میره.
دقیقاً، عبور از عصر مکانیکی.
آره، نیسان داره ماشیناش رو تبدیل میکنه به پلتفرم‌های هوشمند. خب این از نظر مهندسی یعنی چی؟ یعنی فقط 4 تا سنسور بیشتر میذارن؟
نه، خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. قدیما ماشین یه مش چرخ‌دنده و کابل بود، اما الان معماری هوشمند نیسان که بهش میگن درایو بای وایر، ارتباط مکانیکی فرمان و چرخا رو حذف میکنه. همه چیز میشه سیگنال الکترونیکی.
یعنی ماشین تبدیل میشه به یه شاسی متحرک.
آره، که روش یه سیستم عامل قدرتمند نصبه. ماشینا هم مثل همون گوشی ویوو ماژولار میشن. سنسورهای لایدار، دوربین‌ها، همه ماژولار طراحی میشن.
پس میتونی آپدیت نرم افزاری بگیری یا سخت افزار رو عوض کنی بدون اینکه کل ماشین رو عوض کنی.
دقیقاً، نیسان دیگه فقط وسیله نقلیه نمیسازه، داره اکوسیستم‌های متحرکی میسازه که با شهر هوشمند در ارتباط باشن.
واو، عجب سفری بود امروز. از اعماق کدای سرورها رسیدیم به آینده شهرهای هوشمند. بیایید یه مرور سریع بکنیم. ما امروز دیدیم چطور یه خطای ساده توی داکر امنیت سرورها رو به خطر انداخت.
و دیدیم که پنهان کردن اطلاعات توسط اتحادیه اروپا چقدر خطرناکه.
بعد رفتیم سراغ هکرهای شاینی هانترز که با یه تماس تلفنی ساده فایروالا رو دور زدن.
و از اون طرف توی دنیای سخت افزار دیدیم که باتری های سیلیکون کربن چطور قوانین انرژی رو جابجا کردن.
لنزای ماژولار ویو و پلتفرم‌های هوشمند نیسان رو هم داشتیم.
بله، و اینجا همون نقطه یه که باید همه اینا رو به هم وصل کنیم. راستش من میخوام یه سوال عمیق رو مطرح کنم تا شما بهش فکر کنید. ما امروز یه تصویر بزرگ دیدیم. سخت ابزارهای فیزیکی ما از ماشین‌های هوشمند گرفته تا گوشی‌های با پردازنده‌های 2 نانومتری دارن بی‌نقص و تیتانیومی میشن.
آره، مثل همون قلعه.
اما اگه این غول‌های سخت افزاری قرار باشه توسط همون نرم افزارهای کنترل بشن که با تغییر یه فایل تو 2 دقیقه یا با یه تماس تلفنی ساده هک میشن، چه اتفاقی میفته؟ آیا ما داریم قلعه های غیرقابل نفوذی میسازیم که کلید دروازه اصلیشون رو خیلی ساده زیر پادری مخفی کردیم؟ اگه فردا یه باگ شبیه داکر توی سیستم نرم افزاری ترمز نیسان پیدا بشه چی؟ این تناقض واقعا جای تفکر داره.
دقیقاً، و این همون چیزیه که باید بهش فکر کنید. دفعه بعد که صفحه گوشیتون رو لمس میکنید یا سوار ماشین هوشمند میشید، یاد این کلیدهای زیر پادری بیفتید. خب از شما ممنونم که توی این بررسی عمیق همراه ما بودید.
امیدواریم براتون جالب بوده باشه.
امیدوارم این اطلاعات کمک کنه تا اخبار تکنولوژی رو با نگاه انتقادی تری ببینید. تا کاوش بعدی به یادگیری ادامه بدید و مراقب کلیدهای زیر پادری خودتون باشید. خدا نگهدار.